Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sohan der hucciyet icma-i menqul bud ve celse-i gozerşte enha-i khabar ro ke khabar an hadsen boşad an hissen boşad ya عرض بکنم حدس قریبه به حس باشه انها اون رو ما عرض کردیم و این که کدام قسم تحت شمول ادله حجیت خبر قرار میگیره رو هم متعرض شدیم. امروز بحث ما وجه و حجیت الاجماع هست، چون گفتیم که دو مسئله رو قبل از این که اجماع منقول به خبر واحد رو متعرض بشیم باید تحلیل بکنیم. یکی خبر واحد بود، شمولش نسبت به انحاء مختلف، و دوم حجیت الاجماع رو هم باید بحث بکنیم، چون اگر ما اجماع رو حجیتش رو نپذیریم علل قاعده، اجماع محصل رو نپذیریم علل قاعده، دیگه سخن به اجماع منقول نخواهد رسید. در وجه و حجیت الاجماع کار برجسته‌ای کرده مرحوم محقق توستری در این کتاب ارزشمند کشف الغناء عن وجوه حجیت الاجماع. معمولا هم متأخرین از ایشون شاگرد مرحوم کاشف الغطاء بوده و بعدن داماد کاشف الغطاء هم میشه، صاحب مقابس معمولا در فقه، سلام، صاحب مقابس ایشون معروف و مشهوره. و عرض بکنم که در این کتاب انصافاً تتبع قابل توجهی کرده و صفحه 28 به بعد عبارتشون اینه: فی ذکر وجوه الاجماع اجمالاً. وجوه اجماع رو ایشون از صفحه 27 به بعد، سلام علیکم، کشف الغناء عرض بکنم متعرض میشه. 12 وجه رو برای حجیت اجماع ایشون متعرض میشه. من همه این 12 وجه رو آوردم، حالا به میزانی که مرتبط به بحث امروز میشه خواهیم گفت. اون چه که مهمه میخوام عرض بکنم اینه که این وجوه 12 گانه ای رو که ایشون برای حجیت اجماع نقل میکنه میتونیم ارجاع بدیم به چند بحث محوری. بعضی ها 3 وجه مطرح کردن، بعضی ها 4 وجه مطرح کردن، 4 مسلک مطرح کردن. و عرض بکنم که مسالک رئیسیه همین مسالک 4 هست که متعرض میشیم. میتونیم وجوهی رو که برای حجیت اجماع نقل کردن عرض کردم ارجاع بدیم، توحید کنیم این وجوه رو به همین 4 محور اصلی که داریم عرض میکنیم. خب این محور اول و منبع اولی که امروز ما متعرض میشیم. منبع دوم مرحوم امام در تنقیح جلد 3 صفحه 139 این بحث رو آورده. من بحث رو از مباحث امام نقل می کنم، بعد بقیه فرمایشات رو هم حول این محورها خدمت شما عرض خواهیم کرد. از انوار الهدایه که معمولا ما متعرض می شیم، انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه جلد 1 صفحه 253 مرحوم امام یک نکته رو می فرمایند، این نکته خوبه، از ظاهر این صفحه 255 ان انسلاک الاجماع فی سلک الادله و عدهی فی مقابله ها انما نشأ من العامه. ما دلیلی به نام اجماع در فقه امامیه نداریم. خب چرا چنین چیزی رو گفتن؟ این عبارت ایشون مهمه. و ظاهر ان عد اصحابنا الاجماع فی الادله لمحض تبعیت العامه و اراءت ان لنا نصیبا من هذا الدلیل. صرفا در مقام محاجه و مواجهه که قرار گرفتن، اونها که ادعای اجماع کردن، اینا هم ادعای اجماع کردن. منتها بدونید امام عبارتشون اینه، میگه مناطن و اصطلاحاً اجماع ما با اجماع اونها متفاوته. اصطلاحاً اون تعاریف سگانه‌ای رو که از عامه ما برای اجماع نقل کردیم، خاصه شیعه قبول نداره، چون عبارت رو آوردیم براتون از همین مرحوم محقق توستری در کشف الغنا، از اعاظم عبارتها رو نقل کرده که ما اعتبار را به منکشف میدونیم نه به کاشف. اجماع به ما هو اجماع قیمتی و ارزشی در حجیت ندارد، این کاشف است از رأی معصوم. پس اعتبار بر منکشف است، کاشف کاره اینی. حالا بعد عبارتی رو ایشون نقل میکنه از مرحوم محقق در معتبر که اگر مئات از فقها بر یک امری اجماع بکنند و ما بدانیم خلو اینها رو عن المعصوم لا قیمت لها، و از اون طرف اگر یک جمع قلیلی اتفاق بر یک رأی داشته باشند و ما علم پیدا بکنیم به دخول الامام و المجمعین، عرض بکنم این ارزش داره. پس این که مرحوم امام می‌فرماید این اجماع اصطلاحاً و مناطاً با اجماعی که عام قائله متفاوته، وجهش اینی که عرض کردم. خب چرا پس آمدید تو کتاب‌های فقه شیعه هم نگاه بکنید پر است از ادعای اجماع؟ میگه فإن این که ما گفتیم به خاطر این اراءت ان لنا نصیبا من هذا الدلیل. شما میگید اجماع، ما میگیم اجماع، اما اجماع شما کجا و اجماع ما کجا؟ خب مرحوم امام میفرماید که ما در اجماع چند رأی، در وجه حجیت اجماع چند رأی محوری داریم، در چند محور اینها رو ما مطرح بکنیم ببینیم که کدامش رو ما میپذیریم کدامش رو نمیپذیریم. ملاک و حجیت الاجماع. یک، منسوب است به مرحوم سید مرتضی در از ذریعه صفحه 605 جلد 2، از ذریعه لاصول الشریعه، که قبل از شیخ الطائفه در فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو هم که ما جلسه اول براتون خوندیم، این فرمایش ایشون هم بود که قدما و متقدمین بر شیخ طوسی گویا وجه حجیت اجماع را دخول المعصوم، الوجه فی حجیته هو دخول المعصوم به شخصهی فی المجمعین، این که فرمودند اجماع دخولی معصوم در مجمعین داخل است و لم یعرف شخصه، لازم نیست شخصش رو هم بشناسیم که منافات با غیبت در عصر عرض کنم غیبت حضرت سلام الله علیه داشته باشه. خب این عرض بکنم که منسوب من امروز اقوال رو، محورها رو عرض میکنم، عبارتها رو عرض کردم. مرحوم محقق توستری واقعا زحمت کشیده مبسوط آورده. مرحوم سید مرتضی در از ذریعه این اجماع دخولی رو طرح میکنه، منتها گویا حسب برخی از عبائر خود مرحوم سید هم قائل به حجیت اجماع بوده بر مبانی دیگری که تطور رأی در خود عرض بکنم مرحوم سید هم مشهوده که اینا به جای خودش باید بررسی بکنیم. پس این شد وجه اول. اگر ما چنین اجماعی رو بپذیریم، یعنی اجماع دخولی یا اجماعی که بعدن خواهیم گفت به نام اجماع تشرفی، اینها میشوند اخبار انحس. خوب توجه کنید، چون شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اجماع منقول به خبر واحد رو میخواستیم بررسی بکنیم، گفتیم اخبار حجیت خبر، ادله حجیت خبر، خبر انحسن را معتبر میکنه. خب اگر خبر انحسن باشه و وجه حجیت الاجماع رأی مرحوم سید باشد که این وجه عرض بکنم که اجماع حجیت و دخول المعصوم، الوجه فی حجیت و دخول المعصوم به شخصه فی المجمعین، خب اگر این بیان باشد این اجماع دخولی میشه و ذیل اخبار انحسن. خب انشالله اجماع تشرفی رو هم که بگیم این دوتا رو اونجا تحلیل میکنیم. این محور اول در وجه و حجیت الاجماع که تحت عنوان اجماع دخولی معروفه و به مرحوم محقق، به مرحوم صاحب معالم هم منتسبه که حالا این رو انشاءالله تفصیلش رو خواهیم گفت، فعلا به نام مرحوم سید مرتضی طرحش میکنیم تا بعد در تاریخ اقوال مسئله این رو اگر خواستیم بررسی بکنیم. عرض کردم مرحوم محقق شوشتری، سلام علیکم، مرحوم محقق شوشتری هم از قدما به سید مرتضی این رو نسبت داده و هم از اواسط به حضرات آقایان، حضرات عرض کنم که فقهای عظام، مرحوم محقق، مرحوم صاحب معالم این رو نسبت داده که اینو انشالله رحمان خودتون هم نگاه بکنید، من هم اگر فرصت شد خدمت شما عرض خواهم کرد. بله، کشف الغنا، صفحه عرض بکنم که 90 میشه، صفحه 90 به بعد میشه. خب این محور اول عرض کردم و وجه اول حجیت اجماع هست که منتسب به مرحوم سید. مرحوم شیخ الطائفه در عده یک مبنای دیگری رو برای حجیت اجماع مطرح میکنه که مرحوم شوشتری در کشف الغنا صفحه عرض بکنم که این تحت عنوان قاعده لطف هست، صفحه 148، ایشون اونجا نسبت میده این حرف رو به مرحوم شیخ الطائفه به عنوان مبتکر این نظریه، استکشاف قوله علیه السلام، این عبارت مرحوم تستریه در کشف القناع، استکشاف قوله علیه السلام عن بالاجماع بقاعده اللطف. قاعده لطف تعریفش رو حضرات آقایان و متکلمین مطرح کردن. شما در کشف المراد قسم الهیات صفحه 183 تعریف قاعده لطف رو عرض بکنم اونجا مطرح کرده مرحوم علامه کنار مرحوم شیخ الطائفه. شیخ کراجکی عرض بکنم مطرح کرده، محقق داماد این رو مطرح کرده، شریف العلماء مطرح کرده، تمام این کلمات رو عرض کردم شما در این کشف الغنا مطرح کردن. شما اینجا میتونید عرض بکنم که این بحث این بحث حضرات رو در قاعده لطف ملاحظه بکنید. خب قاعده لطف چیه؟ تعریفی که خدمت شما عرض بکنم از قاعده لطف، کشف المراد المقصد الثالث الفصل الثالث مسئله 12. مرحوم علامه در شرح تجرید اینطوری فرموده: اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الى فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصیه. هر چیزی که مقرب طاعت و مبعد عن المعصیه باشد با دو شرط: یک، ولم یکن له حظ فی التمکین ای فی القدره، قدرت منوط به او نباشه که اگر منتفی باشد قدرت از بین بره، چون قدرت شرط تکلیفه. این یک. دو، از این طرف هم ولم یبلغ حد الالجاء، به حد اجبار هم نرسه. یعنی بگیم خدای متعال کاری کنه که هر کسی دروغ گفت زبانش شل بشه، به خاطر اینکه مقرب الی الطائع و مبعد عن المعصیه باشه. نه، این قیدش اینه، لم یبلغ حد الالجاء، به الجاء هم نباید برسه، به اجبار هم نباید برسه. مثال زدن بعضی از آقایانی که من دیدم مطرح کردن که ما بیایم مثل فرض کنید میگن که این حدودی که تأثیراتی که در قوانین مطرح میکنن خب هم شرطیت در قدرت نداره، هم حد الالجاء هم نمیرسه، منتها مقرب الطائع، اینا رو ما لطف بدونیم. حالا رابطه شون تساوی باشه تساوی نباشه اینو در کلام باید بحث بکنیم. فرض بفرمایید که بعضی از چیزها مثل امر معروف نهی از منکر شرطیت در قدرت هم نداره، از اون طرف حد الالجاء هم نیست. خب لطف واجبه. این فرمایشی که آقایون فرمودن، مرحوم شیخ و طائفه از این قاعده کلامیه استفاده کرده و اجماع حدسی رو بالملازمت القطعیه مطرح کرده، چون اجماع حسی اون اجماع دخولی بود، رأی مرحوم سید مرتضی بود. اجماع حدسی یعنی مبتنی بر حس نباشد، مبتنی بر تحلیل باشه. خب این اجماع حدسی خودش دو شعبه رئیسیه دارد، یک بالملازمت العقلیه، دو بالملازمت العادیه. پس اجماع حدسی رو ما دو شق میکنیم. مرحوم شیخ الطائفه مبتنی بر قاعده لطف اجماع حدسی رو بالملازمت العقلیه مطرح کرده، اینطوری گفته، اینطوری فرموده، اگر آمدند مکلفین در عصر غیبت مسیر رو کج رفتن، فرض بفرمایید جمعه در عصر غیبت وجوبه، اینا بالاتفاق قائل به حرمت شدن، یه واجب الهی زمین میمونه در عصر غیبت، به این معنا که لطف بر امام واجب است، بر خدای متعال واجبه، باید بیاد حد اقلش اینه که ایجاد تفرقه بکنه، قول حق رو هم در میان امت بیان بکنه که آقا مجمع علی الخطأ نباشید، همه قائل به حرمت شدید نماز صلات جمعه رو زمین گذاشتید، خب یه کسی بیاد یه قولی رو ابداع بکنه، احتمالی رو مطرح بکنه، خب این میشود قاعده یه لطف که لااقلش از زلالت جمیع امت جلوگیری کنه. خب این شد قاعده یه لطف، تقریرش هم روشن شد. اجماع حدسی میشه، یعنی وجه حجیت الاجماع میشود حدس به قاعده ملازمه مبتنی بر بالملازمت العقلیه مبتنی بر قاعده یه لطف. این فرمایش مرحوم شیخ الطائفه عرض کردم که در عدة الاصول مطرح شده. چند اشکال به این قاعده و به این نحوه حجیت اجماع مطرحه که من اجالتاً برخی از این اشکالها رو ذکر بکنم، حالا تا تفصیلش ببینیم که کی فرصت میشه. بحث اول در کبرای قاعده هست، بحث دوم در صغرای قاعده هست. در کبرای قاعده ما فعلا خیلی بحث نمی کنیم چون انشالله بر می گردیم، اما اشکال فنیش اینه، چند تا اشکال فنیه کردند در تطبیق قاعده عرض کنم لطف بر ما نحنفی. مرحوم خواجه نصیر در تجرید عبارتی رو داره، عبارتش اینه، وجوده لطفان و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. سؤال اینه اگر کسی این اشکال رو مطرح بکنه که عدم و تصرف الحجه منا آیا شما میتونید اشکال وارد بکنید به این که قاعده لطف بر امام الزام میکند ابداع خلاف را و طرح قول حق را؟ اگر آمدیم گفتیم عدم تصرفه منا، این محرومیت که به امام منتسب نیست، این محرومیت به امت عرض بکنم که منتسبه. اگر جناب عالی گوشتون رو گرفتید که حرف فرو نره تو گوش، آیا بر امام واجبه که دستتون رو ورداره که حرف گوشتون بره؟ نه. قاعده لطف میگه که بر امام یا بر خدای متعال این امر ضروری است که بستر هدایت را آماده کند. لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن. خب این که دیگه نمیگه لطف اقتضا میکنه به ای نحوین کان ولو بلغ ما بلغ حرف رو به شما برسونه. اگر آمدیم گفتیم و عدمه منا و عدم تصرف از ماست، شما چطوری با قاعده لطف میاید بر امام الزام میکنید که اگر فقهای یک عصری آمدن حرف دیگری رو گفتن، بر امام لازم باشه که حرف خلاف را عرض بکنن وارد بکنه؟ خب این اشکال فنیه است به تطبیق قاعده لطف بر ما نحنفی. نکته دوم که به عنوان ملاحظه بر این قاعده لطف قابلیت طرح داره اینه که حال غیبت با حال حضور که متفاوت نیست. تازه ما میگیم اسوء حالنه، ولی در این حال بگیم مثل حال حضور باشه. آیا در حال حضور معصومی که حضور دارد سلام الله علیه برش واجب مقابل همه اون چیزهایی که موافق شریعت نیست، مخالف شریعته، اظهار موقف و اظهار نظر بکنه؟ این همه که ائمه در تقیه بودن نسبت به مسائل خلاف سکوت میکردن، در عصر حضور بیان نمیکردن حق رو. حالا شما در عصر غیبت میخواید بفرمایید بر قاعده لطف، مبتنی بر قاعده لطف باید بیاد اظهار نظر بکنه. دقت میکنه این قاعده لطف در عصر حضور هم بوده. در عصر حضور که حضور داشتن این اتفاق نمیافتاده. این عبارت عنایت بفرمایید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافی این رو نقل کرده، کشف القناع صفحه 149 این عبارت سید رو در الشافی نقل کرده. کالا عرض کردم کشف القناع رو هم حتما مراجعه کنید در بحث اجماع، یا بهترین یا جز بهترین منابع همین کشف القناع مرحوم محقق تستریه. عبارت کشف القناع اینه که صرح المرتضی فی کتاب الشافی بذلک و قال ان امیر المؤمنین علیه السلام، اینطوری میفرمود، کان منذ قبض الله نبیه فی حال تقیه و مدارات و انه لما افضل امر الی، خدای متعال که امر را به ایشون رسوند، لم تفارقه التقیه، حتی وقتی که حکومتم داشت از تقیه جدا نشد. حالا حضرت که در مصدر حکومت بوده از تقیه جدا نشده. خیلی از جاها رو مثل فرض بفرمایید مثل این صلات تراویح رو تا آخر هم قدرت بر تغییرش پیدا نکردن. حالا شما پس چطور میفرمایید که ملاز؟ ببینید نقد ما به استدلال مرحوم شیخ الطائفه اینه، ملازمه عقلیه بین کاشف و منکشف به استناد قاعده لطف نیست. ملازمه عقلیه، شما میبایست به تلازم العقلی این رو اثبات میکردید که بین الکاشف یعنی قول مجمعین و بین المنکشف یعنی رأی المعصوم ملازمه عقلیه هست به قاعده لطف. ما اگه به قاعده لطف در تطبیقش تشکیک کردیم، این ملازمه عقلیه منسلم می شود. پس ما ملازمه عقلیه بین الکاشف و المنکشف رو نپذیرفتیم. خب این اجالتاً ملاحظه ای که بر اجماع حدسی بالملازمت العقلیه مطرحه. من اجماع حدسی نوع سوم رو هم، نوع دوم که محور سوم میشه، رو عرض بکنم. به تحلیل نمیرسیم امروز. بله بله، یک این که عرض کردم، یک این که مناقشه کبرویه داریم، دو در تطبیق داریم، دقت کردید، سه حتی در تنظیر با عصر و حضور هم قاعده لطف اظهار شریعت رو لازم نمی کرد، حالا چه رسه به عصر غیبت که عصر تقیه مطلق است. این شد استکشاف رأی معصوم از قول مجمعین بالملازمت العقلیه، یعنی اجماع حدسی شد بالملازمت العقلیه که قاعده لطف مرحوم شیخ الطائفه باشه. اجماع حدسی دوم که محور سوم حجیت اجماع میشه، ما محور اول را از سید مرتضی گفتیم اجماع دخولی، محور دوم را شیخ الطائفه گفتیم مبتنی بر قاعده لطف، حالا محور سوم رو میگیم. محور سوم هم اجماع حدسیه، اما بالملازمت العادیه، نه بالملازمت العقلیه. ملازمه عقلیه مبتنی بر قاعده لطف بود که نپذیرفتیم. بالملازمت العادیه رو اعازمی مثل مرحوم شیخ مؤسس، مرحوم محقق حائری فرموده در درر، و مثل مرحوم عرض بکنم که نائینی، محقق نائینی در فوائد فرموده، و این یک بحث فنیه. و اعاظمی از معاصرین ما مثل مرحوم امام رحمت الله علیه هم این وجه رو به عنوان وجه مقبول مطرح کرده که بالملازمت العادیه ما، عادیه ما این مطلب رو جلو ببریم. یعنی چه؟ اجمالش اینه، من اجمال رو عرض کنم بعد ابائر این بزرگواران رو میخونم براتون. اجمالش اینه که بیایم ادعا بکنیم آقا جان ما وقتی میبینیم اعوان و انصار و فقهای، عرض بکنم که فقها و اعلام طائفه و رؤسای مذهب یک رأی رو برش اجماع دارند، استکشاف به عمل میاد از این اجماع بالملازمت العادیه که رأی معصوم و رأی رئیسشون هم همینه. این یه ملازمه عقلیه نیست که شما تشکیک بکنید، ملازمه عرفیه و عادیه هست. اگر شما قول شافعی رو میخواید بفهمید چیه، خب ببینید اعلام مذهب شافعی چه میگن، اصحاب شافعی چی میگن. قول ابو حنیفه رو شما میخواید فهم بکنید، چجوری فهم میکنید؟ اعلام شاگردانیشون باید ببینید نظرشون چیه، کشف میکنید. پس ما استکشاف میکنیم از قول اعلام مذهب مجمعین بالملازمت العادیه قول رئیسشون رو، قول حجت رو، یا استکشاف میکنیم یک حجت معتبره رو، حالا قول حضرت حجت نباشد، استکشاف میکنیم یه روایتی وجود داشته، یه حجتی بوده که اینها با شدت ورعشون در فتوا، شدت یعنی نهایت دقتشون در فتوا و شدت ورعشون، بعید عرفن بالملازمت العرفیه و العادیه، بعیده که بخوان بدون یک حجتی اجماع داشته باشن. پس کشف میکنیم از این کاشف، پی میبریم بالمنکشف که یا حجت باشد یا قول حضرت باشد سلام الله علیه. عرض بکنم که بالملازمت العرفیه مرحوم محقق حائری، عرض بکنم که اصل این حرف از صاحب فصوله، عبارت صاحب فصول عنایت کنید. پس این شد مسلک سوم، الاجماع الحدسی بالملازمت العادیه نه بالملازمت العقلیه. فرمایش مرحوم صاحب فصول اینه: ان یستکشف ان قول المعصوم علیه السلام، رأی حضرت حجت سلام الله علیه رو ما کشف بکنیم، او ان دلیل معتبر، یا قول حضرت حجت نباشه، قول صادق باشه، قول امام هادی باشه، یه دلیل معتبری، به اتفاق علماء الاعلام، از اتفاق و اجماع علما کشف کنیم قول معصوم را، الذین کان دیدنهم الانقطاع الالعیم فی الاحکام، اینا در احکام منقطع الالعیم بودن، اینا سر به فلک خم نمی کردن، تا تعبد نداشتن نسبت به این قول، از ائمه میپرسیدن، تازه از ائمه هم اون خریتینشون گاهی اوقات دلیل قول ائمه رو میپرسیدن که من این علمت ان المسحب بعض الرأس. خب اینا میگه میان اجماع کنن، اینایی که سر به فلک خم نمی کردن بدون دلیل بر یک قولی اجماع بکنن، اینایی که دیدنشون انقطاع الالعیمه بوده و طریقتهم التحرز عن القول بالرأی و مستحسنات الاوهام، اینا که سراغ حرفا نمی رفتن. خب وقتی که ما این آقایون بتانه رو اینطوری می دیدیم، فإن اتفاقهم على قولن و تسالمهم علیه مع ما یرا من اختلاف انظارهم و تباین افکارهم مما یؤدی به مقتضى العقل و العاده عند اول الحدس الصائب و النظر الصاغب الى العلم بان ذلك قول ائمتهم و مذهب رؤسائهم. خب این فرمایش مرحوم صاف اصوله. مرحوم مؤسس رحمت الله علیه در درر جلد 2 صفحه 372 ایشون میفرمایند که اتفاقا نه از این طریق بالملازمت العرفیه و العادیه ما استکشاف رأی معصوم میکنیم که معصوم هم ویژگی نداره، ول اختصاص این فرمایش مرحوم حائریه، ول اختصاص لهذه الطريقه باستكشاف قول المعصوم بل قد يستكشف بها عن رأي سائر الرؤساء المتبوعين. یه مثال میزنه ایشون، امام تو کتابای اصولیشون این مثال مرحوم شیخشون مؤسس رو مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه رو نقل میکنه، مثلا اذا رأيت تمام خدمت السلطان کل هیئت دولت یک جا الذين لا يسترون الا عن رعيه اتفقوا على اكرام شخص خاص، یه نفر رو تجلیل خاصش میکنن، يستكشف من ان هذا ان هذا هو من توصيته. این یه ملازمه عرفیه هست، این یه ملازمه عرض بکنم که عادیه هست. مرحوم آقای نائینی، محقق نائینی در فواید هم آمده این مطرح کرده این رو، این عبارت مرحوم نائینی فوائد جلد 3 صفحه 150 این رو هم عنایت بکنید. ما دیگه فرمایش مرحوم امام رو بعید میبینم فرصت بشه. ایشون هم میفرماید که ان نقول به وجود الملازمت العادیه بین اتفاق المرعوسین على امر و رضا رئیس. ما یه ملازمه عادیه میتونیم عرض بکنم که فهم بکنیم، همین فکما یکشف قول الشافعی من العلماء الشافعیین و قول ابی حنیفه من تلامذتهم کذالک یکشف من اجماع علماء الشیعه قول معصوم صلوات الله علیه. دقت فرمودید، این میشود ملازمه عادیه. پس اجماع حدسی شد بالملازمت العادیه. مرحوم امام این قول رو پذیرفته در انوار الهدایه جلد 1 صفحه 257. ایشون فرموده که ما رأی سید مرتضی رو نمیپذیریم، رأی مرحوم شیخ الطائفه رو هم نمیپذیریم، و اما على طریقت لطف فهو کذالک ما نمیپذیریم لممنوعیت قاعدته، ما قاعده لطف را تطبیقش بر ما نحن فیه رو نمیپذیریم. یه بحث کبروی هم در قاعده لطف انشالله من طرح خواهم کرد. و اما الحدس به رأی الامام و رضا، ما رأی امام را یا رضای امام را حدسن نه حسن در اجماع کشف کنیم به دعوی الملازمه العادیه بین اتفاق المرعوسین على شیء و بین رضا رئیس به فهو غریب جدا. این وجه حجیت اجماع همینه، ما حجیت اجماع رو بر این اساس ببریم جلو. بعد ایشون مثال میزنه ضرورت ان من ورد فی مملکت، این مثال مرحوم شیخ استادشون رو میزنه که دیگه من تکرار نکنم، فرعا فی کل بلد و قریت و کورت و ناحیت امرن، ببینه که امرن رایجن بین اجزاء دوله یحدث و حدثن قطعیین به انهازا قانون المملکه و مما یرزا به رئیس دوله.
حالا این اشکال داره اشکال نداره، به این بیان مرحوم نائینی اشکالی کرده که ما امام اشکال مرحوم نائینی رو وارد نمیدونه، اینا رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. فتحصل مما ذکرنا در وجه و حجیت الاجماع، ما سه محور رو نقل کردیم: یک، رأی مرحوم سید مرتضی اجماع دخولی، دو، رأی مرحوم شیخ الطائفه اجماع حدسی بالملازمت العقلیه ابتناعاً به قاعده لطف، و سه، اجماع حدسی بالملازمت العادیه که عرض کردم از مرحوم صاف اصول و مرحوم شیخ مؤسس خوندیم و امام هم قریب شمردیم وجه رو، انشاءالله تحلیلش رو میگذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.